بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد اللهم لن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم قبل از ماه مبارک رمضان از تفسیر سوره های کوتاه آخر قرآن بهره می گرفتیم و حدوداً سوره حمد هم که گفتیم جامع مسائل مهمه قرآنی است به مقداری مورد صحبت قرار گرفت و تا آیه شریفه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین صحبت هایی شد که از احادیث تازه‌ای که من برخورد کردم در ارتباط با غیر المغضوب این بود که مکرر خوندیم در ماه رمضان که در حدیث دارد من تجاوز به امیر المؤمنین العبودیه اگر کسی در ارتباط با حضرت امیر علیه السلام حضرت را از بندگی خدا بالاتر بداند و نتیجتاً قلوب قائل باشه و حضرتش را به گونه خدا بداند و از بندگی خدا بگذراند تجاوز به امیر المؤمنین فهو من المغضوب علیهم چنین کسی جز کسانی است که مورد غضب خدا قرار گرفته یعنی غالی و اون کس که مرز بندگی را به هم میزند و مرز مخلوقیت را از بین میبرد و در ارتباط با این انوار مقدسه قائل به الوهیتشون میشه این هم من المغضوب علیهم همچنون که یهودی ها من المغضوب علیهم نصرانی ها من المغضوب علیهم همچنین این ها من المغضوب علیهم این حدیثی بود که نخونده بودم در طول صحبت هم و تکرار شد حالا بالاخره سوره حمد هم حدوداً تموم شد و کلمه کوتاهی که خیلی معروف و همه میدونن و به جد شرمنده هم هستم از بزرگوارانی که اینو روشن صحبت کردن من در خدمتشون مایه شرمندگیم هست ولی خب تشریف میارن تشویق میکنن مجلس تبصره از تبصر استفاده میشه از حدیث استفاده میشه که خدا انشاءالله خیر و خیرها بهشون عنایت کنه با عذرخواهی کلمه کوتاه دیگر هم راجع به سوره حمد گفته بشه که سوره مبارکه حمد تنها سوره است در قرآن که ف نداره همه سوره ها حتی سوره های کوتاه کوتاه مثل سوره کوثر ف داره دیگه انا اعطيناك الكوثر فصل لربك. سوره توحید فدره سوره های بزرگ هم که معلوم، اما سوره هم ف نداره. بخی یک جهادش اینه که در حدیث آمده که چه این که فنا در این سوره نیست و این سوره در ارتباط با علاج مرضها بسیار بسیار مفید. این جهاد در حدیث آمده و این هم احادیث اینچنینی هم، این هم خیلی جوی حرف داره، انقدر داره، قدر داره و که چی میشه، معناش چی هست، چطوریه، ولی هست در احادیث هست که سوره فاتحه، سوره هم اسمش میگیم سوره فاتحه فه داره ولی خود سوره هم فه نداره، الحمدلله تا آخر فناس. در تتمه اون چه در ماه رمضان صحبت شد که سوره حمد هم صحبت شد و به صورتی که عرض کردم به اندازه مناسب به نظرم میرسد صحبت هایی شد و رسیدیم به سوره قل هو الله. سوره قل هو الله اون سوره های کوتاه قرآن رو که شروع کردیم، سوره قل هو الله رو هم صحبتش کردیم، لذا فکر میکنم به تفصیل اونجا بحث های مختلفی راجع به سوره مبارکه توحید صحبت شده، لذا حالا به اجمال در ارتباط با یک بخش از مباحث مهمه این سوره اشاراتی رو که از اینم بگذاریم که میخوایم به خیال خودمون اونی که محرم از اون مطرح کردیم تمومش کنیم، که بعد یه مقدار در ارتباط با رکوع، یه مقدار در ارتباط با سجود، یه مقدارم در ارتباط با تعقیبات، خصوصیاتی که در روایات رسیده است، اینها انشاءالله خدا لطف کنه و صحبت شو بکنیم. حالا در ارتباط با سوره هم و قل هو الله، در ارتباط با اینها، بله، روایاتی است که مناسب هست بعضی از اینها به عرضتون برسد. یکی از اون روایت ها که طبعا سوال و جوابی هم در ارتباط با این قبیل از روایت ها به اصطلاح به نظر میرسه که به این صورت حدیثی داریم در این مجموعه تفسیر اهل البیت که می شود گفت با تتبع نسبتا قوی در ذیل آیات و سور قرآن روایات مربوطه رو جمع کردم به نام تفسیر اهل البیت و این جلد که جلد آخرش هست جلد 18 جلد شده، بسیار مجموعه نفیسی. یکی از احادیث مربوط به صحبتمون اینه که از وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام نقل شده کل من لم تبرئه سورة الحمد و قل هو الله احد لم یبرئه شیء، جلد 89 بهار صفحه 334 و از مدارک دیگر، که آقا حضرت باقر علیه السلام فرمودند هر کس سوره حمد و قل هو الله خوبش نکنه به چیز دیگه خوب نمیشه. من لم تبرئ حصورة الحمد و قل هو الله لم یبرئ خوشه. یعنی سوره حمد و قل هو الله برای این که انسان بخونه وقتی مریض میشه یا به مریض بخونه خیلی قویست در جهت معالجه، فوق العاده مقتضیست در جهت بهبودی و شفا یافتن. معمولا سوره حمد خونده میشه، نه اینجا قل هو الله گفته شد، حمد و قل هو الله خونده بشه به عنوان شفای مریض. خود آدم مریض شده، دیگری مریضه. و کل علت، و هر کسالتی که و هر کسالتی به این دو سوره خوب میشه، اگر قرار مرگ نباشه. البته بعض جاها در حدیث داره مگر اینکه بنای مرگ باشه، الا اینکه کسالت موت باشه. و اما خب بعض جاها هم نداره، در مورد دیگری کسالت موت داره، در اون سیادانه است که خیلی نقل میشه، هم من میدونیم شنیدیم که به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که فرمودید سیادانه برای علاج کسالت های مختلف مفیده، خوبه. حضرت هم بودن بله الا الموت، مگر اینکه کسالت مرگ باشه، اون وقتی که سیادانه هم خاصیت نداره. حضرت فرمودن دوست داری یه چیزی یادت بدم که مرگ رو هم پس و پیشش کنه، تغییرش بده؟ از کرد که بفرمایید، فرمودن ادعا، دعا خداست زیر رو میکنه کار، اوست که هرچه اراده کند مانعی برای اراده او نیست. چه جمله بسیار لطیفیست در این دعای کوتاه که اعوذ به وجه کل کریم و عزت کلتی لا ترام و قدرت کلتی لا یمتن و منها شیء من شر الدنیا و الاخره و من شر الاوجاع کلها. میبخشم ترجمه میکنم، هم عادی شدین به ترجمه کردن، هم بعضی نیاز دارن. اعوذ به وجه کریم، خیلی لطیفه، خدا به وجه کریم تو پناه آوردم، تو که کریمی رد نمی کنید. اعوذ به وجه کریم و عزت کلتی لا ترام، و به عزتی که در دسترس هیچ قدرتی نیست، هیچ کس نمیتواند به اون عزت برسد. و به عزت کلتی لا ترام و به قدرت کلتی لا یمتن و منها شیء، و به قدرتی که هیچ چیزی نمیتونه سرپیچی کنه و حرف نکنه، هر فرمانی به هر چه بدهی به هر گونه ای که اراده بفرمایی انجام میشه. و قدرت کلتی لا یمتن و منها شی، اون وقت من شر دنیا و الاخره و من شر الاوجاع کلا. پس یه همچه قدرت از دعا دیگه خداست دیگه، لذات که همه چیز عوض میشه. حالا خود این حمد و قل هو الله اگر میگیم همون دعا، همون دعاها یکیش همینه، یکیش همینه. اینا که موت هم باشه، موت رو هم عوض میکنه. بنابراین اینقدر اهمیت داره. البته این هست به طور معمول باید گفته بشه اینها در مقام اقتضاء جدی این دستورات هست نسبت به نتیجه‌ای که گفته میشه. دو تا مطلب نسبت به این روایات من گاهی میگم صحبت چه کردم. یک این که توجه داشته باشیم که این سوره ها، این آیه ها که براش خاصیتی گفته میشه روشنه که هدف اصلی این خاصیت ها نیست. هدف اصلی محتوای اون سوره است، محتوای اون آیه است، اون محتوا هدف اصلی است. این هم فوائدی است که برش هست. این یکی دیگه. این که فوائدی هم که هست کلیت نداره، یعنی اقتضاء قویی است و شدیداً زمینه است برای اجابت پروردگار و عنایت خداوند متعال است. 100% نیست، که این که یه موانعی مسائلی هست که ما از اون مسائل اطلاعی نداریم، نسبت به اونها آگاهی نداریم، اونها مانع میشه. گاهی عرض کرده مثل این که قرصی است که این طبیب 100 بار تجربه کرده، برای درد سر و رفع درد سر خوبه و خیلی مفید بوده، اما بعضی از موارد ممکنه که اثر نکنه به خاطر خصوصیتی که در این فرد هست. اینجا هم همینطوریست. بنابراین 100% نیست. من اون چه به ذهنم میرسه در جواب این سوال که بسیاری از این موارد همین برنامه ها انجام میشه نتیجه گرفتن نمیشه چیه؟ همینه که گفتم. اگر بزرگواران و عزیزان که تشریف دارن بعد یه چیزوی دیگه هم در ذهن شریفشون بود بعدا استفاده میکنیم، که ولی اونی که مهمه به نظر من همینه که به عرض رسید. پس بنابراین خیلی مهم است از این دو سوره انسان به خوبی استفاده کنه. دو سوره که اینقدر اهمیت دارد و خوب که مشخصه. از احادیثی که در ردیف بحثمون مناسبه که به عرضتون برسد در ارتباط با سوره قل هو الله که حالا رسیدیم به سوره قل هو الله، اینه که در این حدیث شریف آمده است از وجود مقدس آقا هست امیر، بسیار ارزش داره. اگر انسان مسئله گرفتاری عالم بعد و توجه به مسائلی که در پیش هست اینا رو انسان باورش آمده باشه و توجه بهش پیدا کنه، اون وقت ارزش این حدیث خیلی فوق العاده است. از آقا حضرت امیر علیه السلام نقل میشه: من احب ان یخرج من الدنیا وقد تخلص من الذنوب کما یتخلص الذهب الذی لا کدر فیه ولا یطلبه احد بمظلمه فلیقل فی دبر الصلوات فی دبر الصلوات الخمس فلیقل نسبت الرب تبارک و تعالی 12 مره. خیلی ارزش داره. من احب ان یخرج من الدنیا، کسی که دوست داره وقتی مرد ان یخرج من الدنیا، وقتی خارج میشه از دنیا، وقت تخلص من از ذنوب، اگر دوست داره که از همه گناه ها پاک شده باشه، از همه معصیت ها خدا پاکش کرده باشه، توفیق عنایت بکنه که گناه نکنه، گناهاش توبه کرده باشه، و همچنون که یه طلایی که این طلا همه اون قشهایی که درش هست ازش گرفته شده، پاک و پاکیزه شده طلا و بیقش بیقش، اگر دوست داره این چیزی را و دوست دارد که خیلی مهم است مظلمه برگردنش از احدی نباشه، هیچ کس طلبکارش نباشه، ولا یظلمه احد بمظلمه، یعنی حق الناسی برگردنش نباشه، چه کار کنه؟ بعد از هر نماز واجب پنج نماز واجب صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا بعد از این نمازهای واجب قرائت کند سوره قل هو الله رو، نسبت الرب رو، نسبت الرب یعنی سوره مبارکه قل هو الله. چند نوبت؟ 12 نوبت. خداست دیگه، خاصیت میده به چنین چیز، به صورتی که حالا حالتش به گونه میشه که دیگه گناه نمیکنه و از گناهای قبلیش توبه میکنه. خداوند متعال توفیقای عنایت میکنه به هر صورتی خدا بلده چه بکنه که اونچنان برنامه زندگیش بگذرد که هنگام مردن گناهی همراهش نباشه و اون طرف کسی طلبکارش نباشه. خیلی مهمه، حق الناسی که خیلی کارش هم سخته، دشواره. خداوند متعالی زمینه های لطف های عنایت میکنه که کار به اینجا میرسه. پس چنین شد که اگر کسی که دوست دارد وقت مردن مثل طلای خالص به عالم بعد وارد بشه، هیچ مظلمه‌ای بر گردن او نباشه و گرفتاری نداشته، 12 نوبت سوره مبارکه قل هو الله را بعد از هر نماز واجب بخونه انسان. بسیار بسیار و خداست و لطف کنه و تفضل بکنه، هیچ مشکلی نداره. و شوخی هم بکنیم گاهی این وقتا بگیم هر کسیم قبول نداره نصیبش نشه، اما اون کسی که قبول داره که حدیث و ائمه فرمودن اون وقت بخونه و نتیجه هم بگیره. یه وقتی بحث شفاعت بود، صحبت 50 سال قبل تهران بود، یه جای صحبت میکردم، یه دعیم برای شفاعت صحبت میکرد، یه کسی خیلی منکر شفاعت، آخرش بهش گفتم منکری انشاءالله نصیب نش طورش نکنه، ولی بلاخره شفاعت هست نیست. حالا کسی قبول نداره نداشت، ولی مطلب از این قراره هست بخواند انسان رو چقدر براش خوبه. و حدیث دیگر در ارتباط با قل هو الله از حضرت صادق علیه السلام هست: من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلا یدع ان یقرأ فی دبر الفریضه فی دبر الفریضه بقل هو الله احد فانه من قرأها جمع الله له خیر الدنیا والآخره و غفر له ولوالده. اینو دیگه حرف ساده است، دیگه بحث مشکل انقلت و قلداری نیست. اینجوریست، چقدر عالیست و چقدر حیفه که بعد انسان از دست بده. کسی که قل هو الله رو بخونه بعد از هر نماز واجب، اینجور شد که حضرت میفرماد خیر دنیا و آخرت خداش براش ردیف میکنه، خودشم میبخشه، پدر و مادرشم میبخشه. بنابراین از این برنامه ها استفاده کردن چه خوبیست. بعد از اون روایاتی که در این زمینه باز عجیب است، از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ان النبی صلی علی سعد ابن معاذ. سعد ابن معاذ فوت شد، پیغمبر اکرم تشییع کردن. در بعد از روایت دیگه داره، من خاطرم میاد که پابرهنه هم تشییع کردن، خیلی روش احترام گذاشتن، تشییعش کردن. و فقال لقد وافا من الملائکه للصلاة علیه 70,000 ملک. 70,000 ملک هم پشت سر پیغمبر اکرم نماز خوندن، در نمازی که پیغمبر برش خوندن. و فیهم جبرئیل، جبرئیل هم تو این 70 ملک. خیلی حرفه، yusalluna aleyh. Barış namaz kıldım. Dua kıldım. Fakultu ya Cebrail bimestehakka salatakum aleyh. این ازدهام شما و خود شخص تو جبرئیل به چه چیز این جناب معاذ مستحق این برنامه شد که اینجور بهش لطف بشه؟ این حرف هاستی که خوندن اینا هست، خیلی از خوندن ها هستی خاصیت ها نداره، خیلی از خوندن ها، خیلی از حرف ها، خیلی از چیز ها، خیلی هم گرفتارش هستی، این خاصیت ها نداره، اینا این خاصیت ها داره. اون وقت چرا مستحق چنین لطفی شده؟ قال به قرائت قل هو الله احد قائما و قاعدا و راکبا و ماشیا و ذاهبا و جائیا وردش بود خوندن قل هو الله. راه می رفت بخون، سوار بر مرکب می شد بخون، پیاده می شد بخون، می نشست بخون، وقت مشکلی نداشت بخون. به تعبیر من وردش شده بود خوندن قل هو الله. اونم او که می خوندم توجه هم داشته دیگه، این سوره قل هو الله است، نسبت الرب است، این تعریف خداست، معرفی خداست، که خدا خودشو معرفی کرده بیتون که یک دنیا هم مطلب در این سوره کوتاه هست که موضع گیری در مقابل بسیاری از مسائل انحرافی فلسفی و عرفانی مصطلح، در مقابل اینها موضع گیری شده. این لم یلد و لم یولد خیلی درش مطلبه. بسیاری از مبانی بسیاری از فلاسفه رو رد کرده، بسیاری از حرفهای عرفای اصطلاحی را رد کرده که یه وقتی خوب توضیحش داده شده. بسیار بسیار سوره مهمه. پس اینجور شد که به خاطر این جهت که این سوره رو مداومت می‌کرده است، پیغمبر اکرم نماز خوندن و جبرئیل و 70,000 فرشتم بر او نیز نماز خوندن با پیغمبر اکرم. اینجا من یادم یه حدیثی که اینجا نداره، و اون حدیث اینه که مادر معاذ زنده بود، زنده بود و در برنامه در جریان بود، خیلی خوشحال شد پیغمبر اکرم و نماز خوندن و با این عظمت و این حرف رو زدن و گفت پسرم، حدود حرفش اینه، گوارا باد بر تو بهشت. یعنی دیگه چنین کسی بهشتی دیگه، گوارا باد بر تو بهشت. اینو گفت، اینو گفت و پیامبر اکرم متوجه شدن که این چنین چیزی گفت دیگه. حالا خصوصیات حدیث یادم نیست، اجمالشین. بعد پیامبر گرامی فرمودن چیزی بر خدا حتمی مگیر. بهشتی بودنش محفوظه، ولی حساب دیگه هم محفوظه، که الان مبتلا به فشار قبر شد. این معاذ با این عظمت، جبرئیل پشت سر پیغمبر اکرم طبعا نماز خونده، 70,000 فرشته، پیغمبر اکرم فرمودن بر خدا چیزی حتمی نگیر که الان گرفتار فشار قبر شد. بعد سوال کردن از پیغمبر اکرم که یا رسول الله چی شد که این گرفتار فشار قبر شد؟ خیلی حرفه. حضرت فرمودن که این جناب از یه گناهی توبه نکرده بود، او گناه مونده بود، و اون گناه با زن و بچهش بدرفتاری میکرد. خلقش با زن و بچهش بد بود، بهانه گیر بود. خودت اگه یک کاری میکرد مشکل نداشت، بچهش میکرد، خانوادهش میکرد، حیوان آدم این کارا میکنی بدخلقی میکرد، با زن و بچهش بدخلق بود خیلی. و نتیجتا از این که توبه نکرده بود گرفتار گرفتاری شد. البته اینجا صحبت هم هست گفته بشه با اون حرف حرفا با اون نمازا و با اون حرفا و پیغمبر اکرم اینا بازم چطور میشه که اینجور میشه؟ خب بله هیچ مشکل عقلی بزن نمیاد. بنابراین اینجوریست که فوق العاده مهم است که انسان رعایت این مسائل هم داشته باشه، که مسئله اخلاق و این که انسان خلقش خلق خوب باشه. این هر چه فکر کنیم بیشتر از آن است. سعی کنه انسان مگر اون جایی که لله و فلله شایستان است که تندی کند، اونجا بسیار عالی. به خاطر خدا غضب میکنه لله، بسیار عالی. در غیر چنین جایی هر چه پیش میاد هر چه بتونه که خودش نگه داره و با حسن خلق برخورد کنه، اونچنان با حسن خلق برخورد کند که به فرموده قرآن کسی که باش برخورد نادرستی داشته جوری برخورد کنه که او خودش پشیمون بشه، عوض بشه، او خودش کأنه ولیون همین بشه، اینجور بشه. و این می شود که اینجور بشه که انسان اینجور بشه که اخلاق اخلاق نیک، اخلاق اخلاق درست، که گاهی به خاطر حسن خلق محکوم به اعدام قطعی حمله کردن دو نفر به کشور اسلامی و وارد داستان مفصل که حالا من کلمه آخرشو میگم. بالاخره قرار شده که کشته بشن، میخواستن به پیغمبر اکرم حمله بکنن، گرفتار شدن و گفته شده مسلمون بشن، حاضر نشدن که تا با اسلامشون همه چیز تموم بشه. گفتن نه مسلمون هم نمیشه. بعد گفته شده کشته بشن، یکیش کشته شد. این دیگری که قرار شد کشته بشه جبرئیل آمد که یا رسول الله این نکشه. اینا مز رفیقش بود، حمله کرده، یعنی آمده به عنوان قصد پیغمبر اکرم و کشتن پیغمبر اکرم، ایمانم نیاورده مثل هم. و بعد به اون گفتن تو ایمان بیار. گفت نه دیگر، رفیق من کشته شد، من کشته بشه. جبرئیل آمدی کشته نشه. این چرا کشته نشه؟ فهمیدن دو تا صفت خوب داره. این دو تا، یکی این که سخیس و دیگر این که اخلاقش خوبه، خلق حسن. وقتی بهش گفته شد که تو کشته نمیشی، گفت چرا کشته میشم من؟ منم که گفتن جهادش اینه. گفت عجب دینیه که این دین به خاطر این که خلق حسن و سخاوتی در کار هست از کشته شدن چی بگم مسلمون بشم؟ مسلمون شد. حالا منظور اینه خیلی عالیست انسان مراقب باشه، مواظب باشه با کوچکتر از خودش، با دیگری، با شاگردش، با استادش، با افرادی که برخورد بکنه. سعی کند انسان که همون مگر اونجایی که خدا دوست داره که اونجا انسان تندی کند بسیار خوب. و الا یک کسی به یک کسی میگفت که دو نفر با هم کمی صحبت شده بود، یکی از دوستان یکی از اینا میگفت من میخوام برم اون یکی دیگر ببینم کاری دارم، چون با تو یک کمی صحبت شده میخوام که اگه تو بگویی که نروم نمیروم، به خاطر علاقه به که تو دارم نمیروم. این شخص بهش گفت که هر چه من با کسی اختلاف دارم، اگر رو دین اختلاف دارم دوست دارم یه ملاحظه بکنی، که من دوست ندارم با اون کسی که از نظر دینی اختلاف دارم تو باش محبت کنی. اما از نظر شخص من اگر اختلاف هست، هر چه اختلاف باشه تو راحت باش، آزاد، اصلا ملوزم بر نکن. یعنی از جهت شخصی مسئله نباشه. لله و فلله باشه بسیار، فلله که انسان مراقب باشه و نتیجتا اخلاق نیک فوق اون چه فکر کنیم در احادیث تأکید شده است و انشاءالله سعی کنیم که نوعا انشاءالله که اینجور خواهیم بود ولی بیشتر باشیم. و همون خب پیش میاد دیگه، آدم به قول معروف از کوره در میره، بعد دیگه هرچی به زمونش میرسه میگه، بعدم پشیمون میشه. پشیمون هم که شد فایده نداره، مثل تیریست که از کمان در رفته، حرفیسی که گفته دیگه بعد مقاط پشیمون شده فایده نداره. اما خودش بتونه خیشتن دار باشه بسیار بسیار عالیست. خب اینم یه حدیث. یک حدیث دیگه هم بکنم، عرضم رو جمع کنم، فیض هم آماده است. از فواید قلاب الله وعد خوندنم یکیش اینه، بسیار بسیار لطیفه. جاء رجل من الانصار الى النبی، یکی از انصار آمد خدمت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. فشکا الیه الفقر، از تنگ دستی و فقر شکایت کرد. مشکلم هستی فقر، خیلی سخته واقعا، نداری خیلی سخته. انسان اگر داره و افرادی رو میشناسه که ندارن و میتونه کمک کنه، از خیلی کار خوب اینه که کمک کنه. فشکا علیه الفقر وزیغ المعاش، خب گرفتاریم از نظر زندگی، گرفتار خیلی سخته، میخواد خانه بره چیزی نداره بخره، یه چیزی بچه هاش میخوان لازمم هست نداره، مشکله سخته و پناه باید به خدا برد که خدا کمک کنه انسان مواظب باشه به خلاف نیفته. فقال له رسول الله، پیغمبر اکرم بهش فرمودن اذا دخلت بیتک، وقتی وارد خانه شدی فسلم، سلام کن، و سلام علیکم. اگر کسی درش هست یا کسی اگر هست سلام، اگر هم کسی نیست سلام کن. چه کسی تو خانه هست چه کسی تو خانه نیست سلام کن، سلام کن. و این لم یکن فی که هست فصل علیه، بعد که سلام کردی بر من پیغمبر اکرم هم صلوات بفرست. و اقرأ قل هو الله احد مرتن واحده، یک قل هو الله بخون. ففعل الرجل فافاض الله علی رزقا و وسع علی حتی افاض علی جیرانه، خداوند متعال روزیش زیاد کرد اونچنان که به همسایه ها میرسید. دیگه میرسید به همسایه ها، وارد شدن تو خانه، سلام کردن، درود بر پیغمبر اکرم فرستادن، یا قل هو الله خوندن، این دیگه حفظ کردن هم نداره، معلومه همون بلدن دیگه. هر کس نیازمندی داره این کار بکنه، اگر کسی هم نیازمندش این کار کرد و نتیجه دید، بعد نیست به بام بگه ببینم که بالاخره نتیجه گرفته بشن. من خودم بایی که خیلی وقتا هم نیازمندی نبوده، ولی این کار معمولا میکنم و الحمدلله در رفاه هستیم بالاخره، بعد نیست اوضاع بام بس. خب حالا آخرین حدیثی که بخونم براتون انشاءالله که دیگه اذیتتون نکنم اینه که بله، در ارتباط با به اصطلاح یه حدیثی هم اینجا بله بود که من دیدم که جای بعضی از گریزه که میزنیم این حدیث زمینه داره، اونم به خیال خودم یک علامتی کنارش گذاشتم. بله حالا از احادیثی که مناسبه که عرض کنم اینه که قل هو الله احد، خداوند یک است، یگانه است. یک در بیان آقا حضرت امیر علیه السلام چهار تا معنا شده داره. یک دو معنا نسبت به خداوند متعال درسته و دو معنا هم نادرست. یک عددی نسبت به خدا غلط. یک عددی آن یکیست که قابلیت برای تعدد دارد، یعنی امکان داره که دو بشه. این رو بهش میگن یک عددی. خداوند یک عددی نیست، چون اساساً قابلیت تعدد در ارتباط با او غلط. پس یک به معنای یک عددی نه. یک معنای دوم غلط اینه که نوعی از چیزی، میگیم انسان نوعی از حیوان است، نوعی از این جنس است. انسان نوعی از این جنس. زید یکی از افراد نوع انسان است. اینم باز یعنی قابل مثل و شبیه، یعنی قابل شباهت. یک نوعی، این هم در ارتباط با خداوند متعال غلط. یک نوعی. اون دو تا که درسته چیه؟ خداوند یک است به معنای این که شبیهی براش نیست، نظیری براش نیست. لا شبیه له، لا یشبه شیء، شبیه نداره دیگه. برخلاف مبانی عرفانی که شبیه کیچ، در عرفان ابن عربی صریح میگه که سبحان الذی خلق الاشیاء و هو عینها، و هو عینها، عین اشیاء است. از آیاتی هم که برای عینیت خدا با اشیاء استدلال کرده ایشان و همچنین ملا صدرام این استدلال کردن، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. چرا او همه چیزه؟ خدا گفته هو الاول و الاخر، اول آخر. خب 20 حدیث داریم حداقل که هو الاول و الاخر معنا کردن، یعنی او ازلی است و ابدی است. خود آیه هم آخرش داره واقعا به کل شیء علیم، پس یه چیز دیگه در کار هست. واقعا به کل شیء علیم. و مقابل این حرفای انحرافی، پس یک به معنای این که لا شبیه له ولا نظیر له. دو، یک به معنای صحیح یعنی غیر قابل تجزیه و تقسیم است. حقیقت است که تجزیه و تقسیم بر نمی داره. به تعبیر خود حضرت، و اما الوجهان اللذان یثبتان فیه فقول القائل هو واحد لیس له فی الاشیاء شبه، کذلک ربنا و قول القائل انه عز وجل احدی المعنا یعنی بهی انه لا ينقسم فی وجود، از نظر وجود خارجی تقسیم بردار نیست، ولا عقل، تقسیم عقلی هم نداره. مثل که مثلا انسان را عقلا تقسیم میکنه به حیوان و ناطق، ولا وهم، با توهم هم او را بخوام تقسیم بکنیم توهم بردار هم نیست. کذلک ربنا عز و جل، اینجوریست خداوند متعال که نتیجتاً در این سوره مبارکه توحید این حرفا بسیار بسیار مطرح هست و مسائل مختلفی در این زمینه مطرح شده. اون وقت نسبت به رکوع هم روایاتی داریم در ارتباط با رکوع. اهتمام بدیم به رکوع، یکی از روایات اینه که از چیزهایی که وحشت قبر را برطرف می کند اینه که انسان رکوعش درست انجام بده، در رکوعش مسامحه نکنه و در رکوع کسری نذاره آدم. دقیقاً رکوعی که کاملا کف دست پر از سر زانو بشه و کمر انسان خوب خم شده باشه، پشت انسان کاملا مستوی شده باشه، یه رکوع کاملی، عجله هم در رکوع نداشته باشه. این رکوع نتیجه این بشه که وحشتی در قبل نداره. و سجده هم نیست، بسیار بسیار تأکید شده که از مواردی که اهمیت سجده بسیار مشخص میشه اینه که اقرب ما یکون العبد الالله عز و جل و هو ساجدون باکن، نزدیکترین اوقاتی که انسان به خداوند متعال از همه وقت نزدیکتر است وقتی است که در سجده باشه و در حال گریه باشه. اقرب ما یکون العبد الالله عز و جل و هو ساجدون باکن. البته ابن عربی در فصوص داره که اقرب ما یکون العبد اینه که دیگه عربیش میکنم فارسیش نمیگم، هم اشاره میکنم بعد از آمد فارسی، میگه که شهود الحق فی النساء اقرب و اکمل و مواقع شهود. بعد شارعش که از همین متأخرین از همین جمع باشه که فوت شد، اون میگه که ای عند مواقعت النساء فشهود الحق فی النساء اکمل و مواقع شهود ای عند مواقعت النساء. بعدم میگه چرا، خودش میگه چرا، میگه لان الحق، که خیلی خجالت داره معناش نمیکنم من، لان الحق به هویت الفاعلیه و المنفعلیت ظهر، لان الحق به هویت الفاعلیت و المنفعلیت ظهر. اما اون چه در وحی اینه که اقرب ما یکون العبد الالله عز و جل و هو ساجدون باکن، نه اینکه فی النساء، اونم عند المواقع، اونم چرا، لان الحق، این عین عبارت که بخونم هر کسیم خواست دم دست بعد از من بره میشه عبارت بدم، لان الحق به هویت الفاعلیت و المنفعلیت ظهر. خدا انشاءالله به حق محمد و آل محمد حالت توجه هرچه بیشتر به هممون کرامت کنه و از سجده های طولانی با خضوع و خشوعی که یک دنیا درش خیر هست و افاضات پروردگار بر انسان فراوان خواهد بود، هممون نصیبمون رو فراوان بدارد انشاءالله. حالا یه دو سه دقیقه به عنوان این که زمینه به اصطلاح توسل باشه، همین به جایی که فرض میکنیم در سجده ما و استغفار میکنیم خداوند متعال را عرض میکنیم استغفر الله ربی و اتوب، استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، إلهي أسألك الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الوصال. إلهنا ربنا سجدنا رجانا مولانا يا كريم العالم، يا كريم العالم، يا كريم العالم، يا كريم العالم. اونی که فوق هر استغفاری کار میکنه مثل همیشه عرض میکنیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى آله